drone was in international waters. Clearly, we have it all documented. It's documented scientifically, not just.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید قطعاً پهپاد آمریکایی در آب‌های بین‌المللی سرنگون شده است. از تحلیلگران خواهیم شنید.
بازی خطرناکی که به گمان من جمهوری اسلامی داره ایفا میکنه این هستش که گمان میکنه چون دونالد ترامپ مخالف جنگ هستش، او فرصت داره استفاده میکنه که اون سیگنال‌ها و پیام‌های خودش رو تا اونجایی که میتونه ارسال بکنه و اون یک اشتباه بزرگ هست.
درباره پهپادی که سرنگونیش اکنون به جنجالی بدل شده خواهیم شنید. چه نوع پهپادی بود؟
این سیستم پهپادی به نام جاروبرقی اطلاعات شناخته میشه، چرا که انباشته است از تکنولوژی‌های عالی تجسسی برای عملیات‌های نظارت و شناسایی. نیروی دریایی آمریکا از گلوبال هاک و ترایتون برای نظارت بر تردد کشتی‌ها استفاده می‌کنه. در نتیجه منطقیه که این پهپاد در اون منطقه سرنگون شده باشه.
در مورد تناقض آشکار در گفته‌های مقامات ایران و آمریکا دیدگاه یک تحلیلگر را نیز جویا شده.
چون اگر که واقعا این مسئله ثابت بشه، تمام مسائلی که دونالد ترامپ خصوصا در دو سال گذشته در موردشون صحبت میکرده و اروپایی ها رو تشویق میکرده که اعمال فشار بیشتری روی ایران رو بکنن رو به شکلی میتونه ثابت بکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در پی سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران، رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره صریح به این موضوع از اشتباه خیلی بزرگ ایران خبر داد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 30 خرداد ابتدا در پیام کوتاهی در توییترش نوشت ایران اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شد، هرچند که او روی کردش را کمی بعد نرم تر کرد. نوشین سید حسینی همکارم که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. نوشین، مقام های آمریکایی چگونه واکنشی داشتند؟
الهه بذار اول خلاصه بگم که اصلا چه اتفاقی افتاده که یک پهپاد بدون سرنشین آمریکا به ارزش بیش از 100 میلیون دلار از نوع گلوبال هاک مدل RQ-4A روز پنجشنبه ساقط شده. اما دعوا از طرف سپاه پاسداران ایران. حالا دعوا چی هستش؟ آمریکا میگه این پهپاد در آب‌های بین‌المللی بوده و ایران میگه که حریم هوایی ایران رو نقض کرده و برای همین ما ساقطش کردیم. حالا واکنش آمریکایی‌ها، خب بیش از همه مهمتر از همه رئیس جمهور آمریکا است دونالد ترامپ که اول یک پیام توییتری نوشت و خیلی کوتاه گفتش که ایران خطای بسیار بزرگی رو مرتکب شده. بعد با خبرنگارا صحبت کرد آقای ترامپ. اول همین اظهار نظرش رو تکرار کرد و گفتش که ایران خطای بزرگی رو مرتکب شده.
ایران خطای بزرگی مرتکب شده. این پهپاد در آب‌های بین‌المللی بوده و این اظهارات بر مبنای مستندات علمی است و اونها اشتباه خیلی بدی مرتکب شده.
بعد دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا بر سر این رخداد با ایران وارد جنگ خواهید شد یا نه، پاسخ مبهمی داد.
این رو خواهید فهمید.
در ادامه اظهار نظرش آقای ترامپ موضعش رو نسبت به این اتفاق نرم تر کرد. گفتش که گمان میکنه ساقط شدن پهپاد آمریکایی خطای انسانی بوده.
اشتباه شده. فکر میکنم جنرالی کسی اشتباهاً به طرف پهپاد شلیک و آن رو ساقط کرده. پهپاد بر فراز آب‌های بین‌المللی بوده و خوشبختانه حامل کسی نبوده، چون اون وقت اوضاع خیلی خیلی متفاوت میبود. احساسم اینه که یه نفر کاری انجام داده که نباید انجام میداده.
قبل از موضع‌گیری دونالد ترامپ، فرمانده نیروی هوایی ستاد فرماندهی مشترک آمریکا ژنرال جوزف گاستلا اومد و با خبرنگارا صحبت کرد، به صورت تلفنی البته، بدون اینکه به هیچ سوالی جواب بده. و توی صحبتش ادعای ایران مبنی بر نقض حریم هوایی ایران به وسیله پهپاد آمریکایی رو رد کرد.
This was an unprovoked attack.
حمله علیه پهپاد تجسسی آمریکا در حالی صورت گرفته که این پهپاد در طول ماموریتش هرگز حریم هوایی ایران را نقض نکرده بود و هیچ محرکی برای این حمله وجود نداشته. در پی تهدیدات اخیر علیه کشتیرانی بین‌المللی و جریان آزاد تجارت در منطقه، این حمله به منظور ایجاد اخلال در توانایی ما برای رصد منطقه انجام شده. گزارش ایران مبنی بر ساقط کردن این پهپاد بر فراز آسمان آن کشور مطلقاً نادرست است. این پهپاد بر فراز تنگه هرمز پرواز می‌کرد و در آب‌های بین‌المللی سقوط کرد. بر اساس رهگیری انجام شده، پهپاد RQ-4 در ارتفاع زیاد و در مسافتی حدوداً 34 کیلومتری از مرز خشکی ایران پرواز می‌کرد.
البته علاوه بر اظهارات این دو مقام آمریکایی از جمله دونالد ترامپ که شنیدیم، خبرگزاری‌ها از جلسات خصوصی و محرمانه زیادی خبر دادند که داره اتفاق میفته و اتفاق خواهد افتاد در طول چند ساعت آینده بین نماینده ها، اداره FBI، اداره اطلاعات مرکزی آمریکا، و باز هم احتمالاً واکنش های بیشتری خواهد آمد.
نوشین، واکنش مقامات جمهوری اسلامی چه بوده؟
الهه، واکنش ها که بسیار زیاد بوده چون از صبح به وقت ایران بوده. پیش از من که خب به همکارا اونو پوشش دادن که از جمله مقام های سپاه پاسداران، رئیس فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی بوده. اما تازه ترین هاش این بود که محمد جواد ظریف تا الان دو تا توییتر منتشر کرد، پیام توییتری منتشر کرده در واکنش به همین. پیام اولش آمریکا رو متهم به نقض حریم هوایی ایران کرد و در ضمن نوشت که برای نشون دادن دروغ آمریکا درباره حضور پهپادش در آب‌های بین المللی به سازمان ملل ایران شکایت خواهد کرد. پیام دومش که کمتر از یک ساعت قبل منتشر شده، دو تا نقشه از تنگه هرمز به علاوه مختصات مکانی و زمانی ساقط شدن پهپاد آمریکایی رو نشون داده و در ضمن نوشته که ایران قطعاتی از پهپاد رو در حریم دریایی خود ایران پیدا کرده. البته رادیو فردا صحت و سقم این خبر و این نقشه رو نمیتونه تایید کنه. اما از طبق از آقای ظریف، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران هم موضع‌گیری آقای ظریف رو کم و بیش تکرار کرده و گفته که آمریکا متهم به تجاوز به حریم هوایی ایران کرده و گفته که ایران به سازمان ملل شکایت خواهد کرد. در ضمن یه حساب توییتری موسوم به رسانه نیروهای مسلح ایرانی هم همین امشب به وقت ایران یه ویدیو منتشر کرد در توییترش و گفت این ویدیوی اختصاصی از هدف گرفتن پهپاد آمریکایی هست که ساعت 4 و 5 دقیقه صبح به وقت ایران منتشر کرده بود. باز هم این ویدیو رو ما نمیتونیم تایید یا تکذیب بکنیم.
و در نهایت نوشین، از واکنش های بین المللی هم برامون بگو.
تا الان چند کشور دست کم واکنش نشون دادن. یکیش روسیه بوده، پوتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور، که گفته که اگه که جنگ اتفاق بیفته فاجعه خواهد بود برای خاورمیانه. دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش همینطور ابراز نگرانی کرده از وضعیت موجود. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار مسئولیت پذیری طرفین برای کاهش تخاصم شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در توییتی نوشته که ایران در 24 ساعت گذشته اعمال خشونت آمیز نشون داده و اینکه ما کنار آمریکا وای میسیم. و آخریش هم عربستان هست که وزیر مشاور در امور خارجه عربستان عادل الجوبیر گفته که جامعه بین المللی مصمم به مقابله با رفتار اونچه که اون گفته تهاجمی ایران هست.
نوشین، سپاسگزارم. از نوشین سید حسینی درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی میشنیدیم، هم خبرها و هم واکنش‌های بین‌المللی. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آقایی، کارشناس امور سیاسی رو هم جویا شده. بشنویم از او.
ببینید، الان بدون اغراق منطقه روی انبار بارود قرار داره. با توجه به شرایطی که ما در یمن داریم، در منطقه خلیج فارس و در عراق، اتفاقاتی که در این مناطق افتاده، و مسئله اینجا هستش که این پهپادی که الان واقعا که گران قیمت ترین پهپادهای نظامی آمریکا هستش، و نکته مهمتر از این هستش که برخلاف اتفاقاتی که ما در مورد نسلش ها داشتیم که متعلق به ژاپن، عربستان و برخی دیگر از کشورها بود، اینجا ما یکی از ادوات جنگیه که متعلق به آمریکا دستگاه هستش رو داره میبینیم که مورد هدف سپاه قرار گرفته و این رو سپاه الان اعلام میکنه. یک نکته که اینجا وجود داره، من گمان میکنم بازی خطرناکی که به گمان من جمهوری اسلامی داره ایفا میکنه این هستش که گمان میکنه چون دونالد ترامپ مخالف جنگ هستش و همزمان با شروع کارزار انتخاباتی خودش شرایط برای ورود به درگیری نظامی مستقیم با ایران برای او بیشتر خواهد شد، بنابراین هرگز وارد درگیری نظامی نخواهد شد و جمهوری اسلامی از این فرصت داره استفاده میکنه که اون سیگنال ها و پیام های خودش رو تا اونجایی که میتونه از شده از لحاظ نظامی هم ارسال بکنه و به نظر من این یک اشتباه بزرگ هست. چون اگر منافع آمریکا مورد خطر قرار بگیره، هم اجماع جهانی علیه ایران به وجود خواهد اومد و همین که ممکنه آمریکا یک اقدام نظامی رو علیه ایران هرچند محدود انجام بده. من گمان میکنم یکی از مهمترین مسائلی که الان بهش ایران توجه جمهوری اسلامی توجه میکنه، مسئله اینه که بتونه نفتش رو بفروشه. این بسیار حیاتی هستش و در واقع تمام این اقداماتی که انجام میدن که به گمان من ناهم کردن تنگه هرمز و بخشی از این اقداماتی که انجام میشه توسط جمهوری اسلامی یا نیروهای مورد حمایتش، این هستش که این سیگنال رو به آمریکا بدن که اگر ایالات متحده دنبال این هستش که جمهوری اسلامی یک انعطافی حداقل یک انعطافی نشون بده که بخواد پای میز مذاکراتی حالا بیاد، هرچند غیر مستقیم پشت پرده و به صورت موضوعی، نیازمند این هستش که اون اجازه بده که ایران بتونه یک نفتی صادر بکنه، اون تحریم‌ها فشارش کمتر بشه و این رو دقیقاً به اروپایی‌ها هم در واقع انتقال دادن. ما دیروز صحبت آقای زنگنه رو داشتیم که گفتن ما حتی نمیتونیم به اسم ایران دیگه نمیتونیم نفت صادر بکنیم و این جور صحبت‌ها دقیقاً نشان دهنده اهمیت این هستش که بتونن همچنان نفت صادر بکنن. یکی از شریان‌های حیاتی بقای جمهوری اسلامی در واقع همین مسئله صدور نفت است. چه معنی فعلی
با دیدگاه حسین آقایی، کارشناس امور سیاسی در ترکیه آشنا می شدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پهپادی که به وسیله سپاه پاسداران سرنگون شد چگونه پهپادی بود؟ رادیو فردا گفتگویی داشته با اولریک فرانک، دکترای روابط بین الملل از دانشگاه آکسفورد و متخصص کاربردهای نظامی پهپادها. از او بشنویم.
So first of all, we are not entirely sure which system has been shut down.
اول از همه بگم که ما کاملا مطمئن نیستیم که کدوم سیستم پهپادی سرنگون شده. شما از RQ-4 Global Hawk میگید، اما یک مقام آمریکایی میگه که MQ-4C Triton سرنگون شده. این پهپاد هم گونه دیگری از گلوبال هاک و در نتیجه بحث کم و بیش حول یک نوع سیستم پهپادیه. تریتون در نیروی دریایی ارتش آمریکا مورد استفاده قرار میگیره و مشخصاتش اندکی با گلوبال هاک فرق داره. به هر حال فرقی نداره، این پهپاد بزرگترین پهپاد نظامی مورد استفاده است. بحث پهپادیه که عرضش از یک بال تا بال دیگه حدود 40 متره و تقریبا شبیه هواپیماهای تجاری است. این سیستم پهپادی به نام جاروبرقی اطلاعات شناخته میشه، چرا که انباشته است از تکنولوژی‌های عالی تجسسی برای عملیات‌های نظارت و شناسایی. نیروی دریایی آمریکا از گلوبال هاک و تریتون برای نظارت بر تردد کشتی‌ها استفاده می‌کنه. در نتیجه منطقیه که این پهپاد در اون منطقه سرنگون شده باشه. تمامی سیستم های پهپادی با یکدیگر فرق دارند. پهپاد یعنی پرنده بدون سرنشین. پهپادها میتونن به اندازه دست شما باشند یا گلوبال ها که بزرگترین پهپاد از نظر اندازه است. ما درباره عرض پهپاد و طول آن و وزن سیستم صحبت میکنیم. پس منظورمون از بزرگترین از نظر اندازه است. خود این به تنهایی مزیتی محسوب نمیشه، اما گلوبال هاک مزایای دیگه ای داره، نظیر اینکه میتونه در ارتفاع بسیار بالا پرواز بکنه و در مدت زمان طولانی نیز قابلیت پرواز داره. میتونه در ارتفاع 90 کیلومتری پرواز کنه، یعنی بالای هواپیماهای تجاری پرواز میکنه و برای بیش از 24 ساعت هم میتونه به پرواز خود ادامه بده. حتی نمونه هایی از این پهپاد میتونه تا 35 ساعت در آسمان پرواز کنه. در نتیجه مزیت این پهپاد آن است که میتواند برای مدت زمان طولانی منطقه‌ای را از ارتفاع بسیار بالا و بدون نیاز به نشستن تحت نظر بگیره. نکته دیگر در مورد این پهپاد اینه که مسلح نیست. شایعاتی وجود دارد در این رابطه که تا آنجا که ما میدانیم نه گلوبال هاک و نه ترایتون هیچ کدام مسلح نیستند. البته آمریکا پهپاد مسلح هم دارد، اما اینها مسلح نیستند و تنها برای عملیات تجسس و شناسایی هستند.
دیدگاه اولریک فرانک، دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه آکسفورد و متخصص کاربردهای نظامی پهپادها را میشنیدید در مورد پهپادی که به وسیله سپاه پاسداران روز پنج شنبه سرنگون شد. و ما عزیزم، در یک کنفرانس خبری ساعتی پیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی که در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با ایران جنگ خواهد شد گفت به زودی معلوم خواهد شد، همزمان در مورد علت سرنگونی پهپاد آمریکایی گفت که شاید خطای یک ژنرال بوده، حتی از واژه یک فرد ابله استفاده کرد و در نهایت هم گفت که نمیخواهد درباره تبعات این موضوع حرفی بزند. جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا، هم اکنون روی خط تلفن ماست. آقای روشندل، با تمامی این مسائلی که من گفتم، تحلیل شما از مجموعه اونها چیست؟
بی تردید ما در یک شرایط غیر قابل پیشبینی و خیلی مبهم و در این حال خطرناک به سر میبریم. اون چه که دونالد ترامپ گفته منطبق هست با واکنش ها و رهیافت قبلی او، به خوبی نشون میده که تمایل به آغاز جنگ و واکنش نظامی علیه ایران نداره، علارغم اینکه این واقعه سقوط پهپاد که حدود 200 میلیون دلار قیمتش هست، مسئله نیستش که آمریکا بخواد به سادگی از او عبور بکنه. در مقابل این جریان، جلساتی با حضور جان بولتون، مارک پومپئو، دو جانشین وزیر دفاع که یکیش داره وزارت دفاع رو ترک میکنه و یکی دیگه داره جاش میشینه، و نمایندگان کنگره تشکیل شده که احتمالاً اونها تصمیم خواهند گرفت که واکنش آینده آمریکا چه خواهد بود. به این دلیل دونالد ترامپ سعی کرده که یک پاسخ بینابینی بده که مشخصا موضع‌گیری نکنه که بعدا نتونه با اون نتایج جلسات با نمایندگان کنگره هماهنگ داشته باشه. این احتمال وجود داره که آمریکا به تلافی این قضیه حتی نقاطی از خاک ایران غیر از پایتخت رو هدفگیری بکنه و مثلا بمباران بکنه. و یکی دیگه، احتمال دیگه این است که همچنان مثل سابق به سیاست صبر و انتظار ادامه بده و سیاست فشار حد اکثری رو دنبال بکنه.
آقای روشندل، دقایقی پس از اینکه رئیس جمهوری آمریکا سرنگونی پهپاد رو یک اشتباه فردی خواند، ایران ویدیویی از سرنگونی پهپاد آمریکایی منتشر کرد و به نوعی یک مانور تبلیغاتی رو به جریان انداخت. ارزیابی شما از این مسئله در کنار اینکه آمریکا میگه که پهپاد در 34 کیلومتری آبهای ایران سرنگون شده چه هست؟
نشون دادن این ویدیو که البته محتواش فقط نشون میده که بخشای از پهپاد در داخل آب سقوط کرده، تا اونجایی که من ویدیو رو دیدم از نظر کارشناسا هم سقوط پهپاد رو در داخل آب نشون میده، ولی در این حال خبرهای قبلی از جانب ایران گفته بود که بر فراز کوههای استان هرمزگان سقوط کرده. بنابراین این نگرانی وجود داره که اگر ثابت شد بشه که پهپاد در آبهای بین المللی سقوط کرده، یعنی اونچه که آمریکا ادعا میکنه و دونالد ترامپ هم گفته که ما میتونیم از طریق علمی و مستند نشون بدیم این قضیه رو، اون وقت میتونه که پاسخ متقابل تلخی در انتظار ایران باشه و به این ترتیب کار ایران تحریک و اقدام به جنگ تلقی میشه. و قبلا هم آمریکا اعلام کرده بود که اگر اقداماتی بر علیه منافع و امنیت آمریکا صورت بگیره، اون وقت پاسخ نظامی خواهد داد. ولی از طرف دیگه سرداران سپاه هم حتی در این مورد حرفای زدن که حتی اعلام آمادگی جنگی کردن و این قضیه رو بسیار پیچیده میکنه. اما اگر ویدیو در حدی باشه که حالا بگیم اون بخش منتشر شده که این رو نشون نمیده و به نوعی بتونه نشون بده و ثابت بکنه که در آبهای سرزمینی و یا واقعا در خشکی سقوط کرده، اون موقع از لحاظ حقوقی جریان فرق میکنه.
و در نهایت آقای روشندل، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگه که آمریکا در مورد آبهای بین المللی دروغ میگه و ایران این مسئله رو به سازمان ملل متحد خواهد برد. از سوی دیگه دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل هم از ارجاع مسئله به شورای امنیت سازمان ملل و آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان گفته. شما تصور میکنید تا چه حد ایران امکان پیش برد این موضوع و این پرونده رو خواهد داشت؟
مسلم از اظهارات ظریف نشون میده که نگران آغاز جنگ هست. با طرح قضیه در شورای امنیت یا در با مطرح کردن اون با دبیر کل سازمان ملل، هدف ایران و از طریق ایران نمایندگان ایران در سازمان ملل و شخص ظریف به عنوان وزیر خارجه این هستش که اگر جلسه ای در شورای امنیت تشکیل بشه و قضیه در شورای امنیت مطرح بشه، اون وقت دعاوی ایران به عنوان ثبت بقایای قبل از بروز یک جنگ احتمالی در پرونده این قضیه باقی میمونه و پیگیری بعدی رو در صورت وقوع جنگ به هر حال به نوعی میتونه یک ادعای موازی ادعای آمریکا اونجا مطرح بکنه. جنگ اقتصادی از نظر آقای ظریف که بارها روش تاکید کرده، حالا با این ادعای تجاوز سرزمینی، خودش دو مقوله حقوقی است که در شکایت علیه آمریکا میتونه مطرح بشه و در صورتی که این بازی تصاعدی که دو طرف شروع کردن که به یک جایی برسه که منتهی به جنگ بشه، اون موقع میتونه این قضیه از لحاظ حقوق بین الملل قابل رسیدگی باشه. به هر صورت نباید فراموش بکنیم که حتی یک بحران که به نظر قابل کنترل میرسه میتونه از کنترل خارج بشه و اینجاست که از نظر جامعه بین المللی نگرانی وجود داره.
سپاسگزارم. با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا همراه بودیم و نوبت میرسه به اینکه دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
اون پهبادی که میگی گران قیمت ما زدیم واسه آمریکا یه اسباب بازیه. به نظر شما گران قیمت؟ تو رو خدا اینجوری حرف نزنید، میخندن بهمون.
آقا حکومت نمیدونم خب نمیخواد جنگ بکنه دیگه، چطوری نشون بده به دنیا و آمریکا که آقا ما جنگ میخوایم؟ چقدر خون پاره پرت کنن، چقدر موشک بندازن، هی اینا میگن مذاکره مذاکره.
امیدوارم که این جنگ صورت نگیره، چون این جنگ مثل جنگ امریکا و عراق و میدونم افغانستان و اینا نیست. این جنگ ابعاد بسیار وسیع‌تری داره که تمام منطقه را به آتش می‌کشاند. زیادی و افراد بی‌گناه بسیار زیادی هم از امریکا هم از ایران کشته خواهد شد و هم از کشورهای منطقه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب دوستان، بهای نفت در بازارهای جهانی که از بامداد پنج شنبه و با سرنگونی پهپاد آمریکایی با موشک سپاه پاسداران رو به افزایش بود، پس از توییت کوتاه دونالد ترامپ درباره اشتباه خیلی بزرگ ایران اوج بیشتری گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در نیمروز پنج شنبه بهای هر بشکه نفت خام برنت به نزدیک 65 دلار رسید که نسبت به روز قبل از آن نزدیک به 3 دلار افزایش داشت. اجازه بدید که بریم و بشنویم از آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی.
تنش ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز که تقریبا 30% از نفت صادراتی روزانه دنیا از اون رد میشه تأثیر میذاره روی فعالین بازار نفت و میتونه در واقع موجب افزایش های مقطعی قیمت بشه، با توجه به اینکه اونها در واقع برآوردهایی دارن از اینکه ممکنه این روند در واقع انتقال نفت به مشکل بخوره. ما اگر نگاه بکنیم به امروز، نفت WTI نزدیک به 5.87 افزایش پیدا کرده، بیش از 1.5% از این افزایش بعد از توییت آقای ترامپ هست. یعنی این نشون میده که علاوه بر اون حادثه‌ای که رخ داد و بعد از در واقع واکنش آقای ترامپ، ما باز یه جهش دیگه رو در قیمت نفت میبینیم. همینطور در نفت برنت هم نزدیک به 4.4 الان در واقع افزایش قیمت هست که باز همین نزدیک به 1.5% بعد از توییت آقای ترامپ اتفاق افتاده. بنابراین تنش ها در منطقه تاثیر مقطعی روی قیمت ها میگذارن، اما اگر ما یه ذره بلند مدت تر نگاه بکنیم، هم نفت برنت و هم نفت WTI در طول یک ماه و نیم اخیر تقریبا 13% ارزان شدن. اما متغیرهای همونطور که گفتم بلند مدت بازار نفت، یعنی کاهش تقاضای جهانی به دلیل جنگ تجاری و چشمانداز کاهش رشد اقتصادی، و از اون طرف افزایش تولید آمریکا، روسیه، عربستان، عراق به عنوان بازیگران اصلی بازار ارز، با وجود اینکه نفت ونزوئلا و ایران تا حد زیادی از بازار خارج شده، عملاً باعث شده که قیمت نفت اون افزایش رو نداشته باشه، حتی تنش‌های یک اثر یک یا دو روزه داشته باشه و بعد از اون دوباره قیمت در واقع روند نزولی به خودش بگیره. فعلاً به نظر میاد متغیرهای بنیادی در بازار نفت که میان مدت و بلند مدت هستند، چربش بیشتری دارند حتی به تنش‌های منطقه‌ای که می‌بینیم و تنش‌های مقطعی. منتها باید دید که سرنوشت این تنش فعلی بین ایران و آمریکا با توجه به واکنش‌های احتمالی به کجا میرسه. ممکن هست بتونه بازار نفت رو متلاطم‌تر بکنه نسبت به امروز، چون این رشد نزدیک به 5.8% که ما در WTI می‌بینیم تقریبا در یک سال اخیر بی‌سابقه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان نگاهی داریم به مسئله سرنگونی پهپاد آمریکایی به گفته ایران در حریم هوایی ایران و به گفته آمریکا بر فراز آب‌های بین‌المللی. در این باره دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه را جویا شدم.
در روزهای گذشته فضای سیاسی واشنگتن به نظر من بسیار ملتهب بوده. برای دموکرات ها این مسئله بسیار قاطعانه و شفاف مطرح شده که ایالات متحده در صورت وارد شدن به یک برخورد و یک نبرد مستقیم نظامی با ایران، نیاز به هماهنگی با کنگره داره، و روز چهارشنبه هم در واقع کنگره قانونی رو وضع کرد که عملا اون قانونی رو که در سال 2001 نشر شده بود که بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده بدون هماهنگی کنگره بتونه در واقع بعضی از اهداف یا مواضع تروریستی رو مورد هدف قرار بده. تمام اینها نشون میده که دارن دموکرات‌ها از تمام در واقع نیروی سیاسی خودشون استفاده میکنن که از هر گونه تقابل نظامی مستقیم بین ایالات متحده و ایران جلوگیری بکنن. علی‌رغم اینکه آقای دونالد ترامپ عملا در توییت خودش با یک لحن تهدیدآمیز گفت که ایران مرتکب اشتباه بزرگی شده، به نظر میاد که اگر که دولت آقای دونالد ترامپ تصمیم بگیره که وارد یک تقابل نظامی با ایران بشه، بدون شک هزینه سیاسی بالایی براش خواهد داشت و دموکرات‌ها به نظر نمیان که در شرایطی باشن که حاضر به گذشت باشن و بدون شک با دولت مقابله خواهند کرد.
آقای شاهی، فارغ از اینکه این پهپاد بنا به ادعای ایران در حریم هوایی ایران هدف قرار گرفته و یا بنا به ادعای آمریکا بر فراز آب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته شده، این وضعیت ایران رو در چه موقعیت و شرایطی قرار میده؟
ببینید، ما الان واقعا خصوصا در چند هفته گذشته شاهد یک جنگ تمام عیار تبلیغاتی بین ایالات متحده و ایران بودیم سر مسئله انفجارهای فجیره و بعد از اون انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان و خب امروز هم مسئله این پهپاد. معمولا یک حادثه اتفاق میفته اما روایت های 100% متناقضی در موردش وجود داره و خب ایران مدعی شده که در واقع این پهپاد وارد حریم هوایی ایران شده، وارد خاک ایران شده و این در واقع حق ایران بوده که از مواضع خودش دفاع بکنه، از حریم هوایی خودش دفاع بکنه. اما مقامات آمریکایی ادعا میکنند که این در دریاهای آزاد مورد هدف قرار گرفته شده و حتی مدعی هستند که تیکه های این پهپاد همین لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم در دریای آزاد و خصوصا در تنگه هرمز شناور هستند و اگر که این رو بتونن در واقع ثابت بکنن بدون شک موضع ایران رو در منطقه بسیار آسیب پذیرتر میکنن. علارغم این مسئله که مطرح شد در اول بحثمون که دموکرات ها به هیچ وجه راغب نیستن که ایالات متحده وارد یک تقابل مستقیم با ایران بشه، اما اگر که آقای دونالد ترامپ بتونه ثابت بکنه که این پهپاد در دریاهای آزاد مورد هدف قرار داده شده بدون شک دست آقای دونالد ترامپ رو بازتر میکنه برای اعمال فشارهای بیشتر روی ایران کردن که میتونه قسم مکملی از اون فشارها در واقع شاید حمله های تاکتیکی به ایران باشه.
آقای شاهی، منظورم از ایران رو در چه موقعیتی قرار میده شاید بیشتر این باشه که موقعیت ایران رو در رابطه با متحدان آمریکا از جمله اروپا که به هر صورتی کجدار و مریض تا کنون با ایران سر کرده و تلاش کرده که هر جوری هست از طریق برقراری این تکس یا حمایتی از برجام یا چیزهایی از این دست در رابطه با اونها ایران در چه موقعیتی قرار میگیره؟
اگر که واقعا ثابت بشه که این پهپاد در آبهای آزاد مورد هدف قرار داده شده بدون شک تاثیر بسیار عمیقی روی مناسبات ایران و اروپا هم میذاره. البته این رو هم ما میدونستیم، اروپا روی اکثر موارد با ایالات متحده اتفاق نظر داره، فقط روی مسئله رویکردش در مورد برجام هست که با دولت آقای دونالد ترامپ اتفاق نظر نداره. اما خب اگر که این مسئله ثابت بشه بدون شک موضوع کاربردی ایالات متحده رو با بازیگران مهم اروپایی مخصوصا آلمان و فرانسه رو نزدیکتر میکنه، چون اگر که واقعا این مسئله ثابت بشه تمام مسائلی که آقای دونالد ترامپ خصوصا در دو سال گذشته در موردشون صحبت میکرده و اروپایی ها رو تشویق میکرده که اعمال فشار بیشتری روی ایران رو بکنن رو به شکلی میتونه ثابت بکنه و همینطور که اشاره شد میتونه واقعا موضع ایران رو هم در منطقه و هم در جهان به شکل جدیتری آسیب پذیرتر کنه.
و در نهایت اینکه محمد جواد ظریف میگه که آمریکا درباره سرنگون شدن پهپاد آمریکایی در آبهای بین المللی دروغ میگوید و ایران میخواد که پرونده رو به سازمان ملل متحد ببره. به نظر شما آقای شاهی، آیا ایران میتونه چنین پرونده ای رو در سازمان ملل متحد پیش ببره؟
بله، اگر که واقعا ثابت بشه که ایالات متحده با پهپادش وارد حریم هوایی ایران شده و وارد خاک ایران شده، ایران میتونه در واقع از این استفاده بکنه برای اعمال شکایت کردن در سازمان ملل. ولی خب بدون شک با در نظر گرفتن ظرفیت های سازمان ملل این امکان داره شاید چندین سال یا بیشتر از یک دهه پروسه قضایی طول بکشه و بیشتر میتونه در واقع یک اقدام نمادین تا اینکه یک اقدام کاربردی باشه. اما از لحاظ نوع عملکرد داره امکان پذیر باشه، ولی خب همینطور که اشاره شد بیشتر یک بعد نمادین و سیمبولیک خواهد داشت.
با دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا آشنا می‌شدیم که ساعتی پیش با او گفتگو کرده بودم. و اما عزیزان، نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه نحوه پاسخ به ایران به زودی معلوم خواهد شد گفت شاید اقدام ایران در سرنگونی پهپاد آمریکایی اقدامی اشتباه از سوی یک ژنرال بوده است. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در منطقه خاورمیانه اعلام کرد که پهپاد آمریکایی هنگامی هدف موشک ایران قرار گرفت که از نزدیکترین نقطه ساحل ایران 34 کیلومتر فاصله داشت. سپاه پاسداران میگوید یک فروند پهپاد آمریکایی را پس از ورود به قلمرو هوایی ایران در منطقه کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون کرده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید کشورش هیچ اشتیاقی به جنگ با ایران ندارد. فرمانده کل سپاه با شجاعانه خواندن شلیک به پهپاد آمریکایی گفت: ما اعلام می‌کنیم بنای جنگ با هیچ کشوری نداریم، اما برای جنگ کاملا آماده ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید اقدام نظامی علیه ایران میتواند نتایج فاجعه باری در خاورمیانه به بار آورد. اعتصاب غذای ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز پنج شنبه وارد ششمین روز خود شد. و بالاخره که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچه را که تعرض پهپاد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی ایران خواند محکوم کرد و گفت تمامی مسئولیت عواقب آن متوجه به گفته او تجاوزکاران است. عزیزان شنونده، در مورد اطلاعیه عفو بین الملل تحت عنوان اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای حکم اعدامی در زندان مهاباد برای شما خواهیم گفت. همچنین خبرهای ورزشی در صفحه پخشن و صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. اما پیش از همه اونها بشنوید که گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه به اجلاس شش روزش در شهر اورلاندو در ایالات متحده آمریکا پایان خواهد داد. به گزارش وبسایت FATF، نمایندگانی از 205 عضو شبکه جهانی FATF، سازمان ملل، صندوق جهانی پول، بانک جهانی و نهادهای دیگر در اجلاس اورلاندو شرکت دارند و بررسی چگونگی پیشرفت کار ایران در تصویب لوایح باقی مانده FATF در دستور کار این سازمان بین الدولی قرار دارد. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
استیو منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار است روز جمعه در ششمین و آخرین روز اجلاس FATF در اورلاندو سخنرانی کند. در این اجلاس ریاست مارشال بیلینگزلی از ایالات متحده بر این سازمان بین الدولی پایان می‌یابد. ریاست FATF قرار است روز جمعه در یک کنفرانس خبری نتایج اجلاس اورلاندو را بازگو کند. پیشرفت از سوی ایران و کشورهای دیگر که خطری برای نظام مالی شمرده شدند از مسائل مهم دستور کار اجلاس این سازمان بین الدولی گزارش شده است که از آن به عنوان دیدبان جهانی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم یاد می شود. گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس پیشین خود به جمهوری اسلامی 4 ماه مهلت داد لوایح ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به پالرمو و CFT را تصویب کند، لوایحی که کارشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده است. روزنامه شرق در شماره پنج شنبه خود می نویسد بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه FATF همان اتفاقی است که در صورت تحقق حتی کشورهای دوست را هم از ادامه همکاری باز می‌دارد. این نکته را دولتی‌ها بارها تکرار کردند. این روزنامه ادامه داده است بیانیه روز جمعه ادامه وضعیت را مشخص می‌کند. بازگشت به لیست سیاه یا تمدید مهلت برای انجام توصیه‌های باقی مانده. شرق خاطر نشان کرده است نزدیک به 1 سال است که مجمع تشخیص نتوانسته لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تعیین تکلیف کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که روابط بانکی با دنیا بدون تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده به راه نمی‌افتد و افزود که فردا اگر روابط بانکی با دنیا دچار مشکل شد نگویند دولت ناکار آمده است، چرا که به موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاده و مجلس نیز همکاری کرده، اما در این حال همه نهادها و بخش‌ها باید در این زمینه تلاش کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داد که صبح یکشنبه در دومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش افزوده است که کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در صحن مجمع جلسات خود را ادامه خواهد داد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اصل موضوع اینه، هیچ کدوم از سیستم های پدافندی ایران قادر نیستن این نوع هواپیما رو در این ارتفاع ثابت بکنن، چون این ارتفاعش در ارتفاع پایین نبوده به هیچ عنوان و هواپیمایی که چیز اطلاعاتی استفاده میشه و تحت هیچ مقوله‌ای نمیشه به این چهار تا وسایلی که ایران ترسون ضد هوایی داره و به طور سنتی اینا رو داره حفظ میکنه و هی به سعی میکنه با سیستم های روسی و کره‌ای به روز بکنه اینا انجام شده باشه. نه،
نمیدونم چرا هر موقع حرف از جنگ بین ایران و آمریکا میشه صحنه اول فیلم ترمیناتور 2 میاد جلوی چشم که یه سری ربات با امکانات پیشرفته دارن با انسانایی که تو غار قائم شدن و امکاناتشون خیلی کمه میجنگن. به شخص فکر میکنم که جنگ بین ایران و آمریکا یه همچین چیزی خواهد بود، یه سری سرباز و تجهیزات پیشرفته، هواپیماهای پیشرفته با یه سری سرباز ساده، جوانای ساده با امکانات خیلی کم خواهند جنگید.
یک پیشنهادی به اعضای محترم شورای امنیت دارم. سالهاست که مردان در جهان حاکم هستند، جنگ را انداختند، صلح را انداختند، کمک کردند، آسیب زدند، خدمت کردند، همه کار کردند، برای انسانیت هم قدم برداشتند. مدتی اعضای شورای امنیت نمایندگانشون رو از خانوم ها انتخاب بکنند. ببینیم جهان به کجا میرسه. آیا اینها مادری رو برای انسانیت پرورش میدن یا نه؟ اجازه بدیم که دنیا تحول رو در خودش ببینه. شاید رنگ زیباتری پیدا بشه، شاید این حالت و عاطفه مادری بر بشریت غلبه بکنه و این جهان زیباتر بشه، چون یک مادر فرزندش رو آسیب نمیزنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شایدم که مایل باشید صدای خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. و ما واکنش ها به قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله، همچنان ادامه دارد. 10 زندانی سیاسی با انتشار یک نامه در ایران خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی شدند. او روز سه‌شنبه 21 خرداد در پی حمله 2 تن از زندانیان بزهکار با چاقو به قتل رسید. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید از رادیو فردا.
10 زندانی سیاسی با انتشار یک نامه در ایران خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله شدند. در این نامه آمده است در زندان‌های مختلف کشور زندانیان سیاسی دیگری بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بندهای غیر سیاسی نگهداری می‌شوند. نویسندگان این نامه قتل علیرضا شیر محمد علی را قتلی کاملاً مشکوک خوانده و گفتند تقلیل و انحراف ماجرا به یک درگیری عادی بین دو زندانی اشتباه است و مجازات آمرین را خواستار شدند. علیرضا شیر محمد علی هفته گذشته به دست 2 نفر از زندانیان جرایم قتل عمد و مواد مخدر در زندان فشافویه با 30 ضرب چاقو به قتل رسید. گیتی پورفاضل، حقوقدان و نویسنده در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مسئولیت سازمان زندان‌ها برای حفظ جان محکوم‌هایی که در زندان به سر می‌برند گفت:
در زندان‌ها باید تفکیک بشن زندانیان از نظر نوع جرمی که مرتکب شدن. یه نفر که چک برگشتی داره رو نمیدازن پیش یک قاتل، یا یک زندانی سیاسی رو نمیدازن پیش کسانی که به جرم مواد مخدر زندانیشون. اینها باید تفکیک بشن، به خصوص زندانیان سیاسی که اصلا باید بند جداگانه داشته باشن، و زندانیان بندهای عمومی که به جرائم مختلف جرم و جنایت به سلام محکوم شدن، اونها هم باید رعایت بشن. مسئولان زندان هستن، چرا باید در باز باشه؟ چرا باید هر کسی بتونه وارد بشه به اون در؟ به چه دلیل؟ ببینید، اینها چیزهایی است که اگر اهمال در مورد شده باشه، باز هم مسئولان زندان مؤثر هستن در این قضایا. اونها هستن که باید مراقب زندانیان باشن. چه کسی باید مراقبت بکنه از زندانی؟ و اصلا چرا باید یک زندانی که در اصل سهرنگاری اونها از بین میره و عناوین دیگری بگن که او از بین رفته؟ بسیار ما دیدیم که گفتن ایست قلبی کرده، سکته کرده، در حالی که واقعیت این نبوده. اینها پوشش است برای این که مسئولیت کسانی که زندان‌ها رو به عهده دارن لوس بشه.
در روزهای گذشته همزمان با نامه مادر علیرضا شیر محمدعلی به رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده، عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از تدوین طرحی برای سپردن اداره سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری خبر داد. آقای حسین‌زاده با اشاره به مرگ چندین زندانی در طول سال‌های گذشته از جمله قتل علیرضا شیر محمدعلی تأکید کرد که بازداشتگاه و زندان ها با مشکل جدی روبرو هستند. کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده، ستار بهشتی، وحید صیادی نصیری، هدا صابر، حسن ناهید، محسن دکمچی از جمله زندانیان سیاسی بودند که در سالهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی فوت شدند. خانم پورفاضل در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به ضعف دستگاه قضایی ایران اشاره کرد.
اگر که سیستم قضایی ما قدرتمند باشه، هیچ چیزی نمیتونه در رأی دادرس یا در پرونده‌ای که مطرح میشه بتونه دستی داشته باشه یا بخواد اون رو سرسری بگیره، نتونه کار خودشو پیش ببره. خب اینها ضعف دستگاه قضایی ماست. ضعف دستگاه قضایی ماست که سیستم‌های امنیتی در اون این همه نفوذ داشته باشن، به خصوص در دادگاه‌های انقلاب. این یه واقعیتی است که جامعه میدونه، جامعه بر اون واقفه و تا زمانی که سیستم قضایی نتونه روی پای خودش بیسته و نتونه اون استقلال کافی و وافی رو داشته باشه، هرگز حقوق مردم نمیتونه رعایت بشه.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس است در یک مصاحبه رادیویی گفت سازمان زندانها و وزیر دادگستری هر دو برای این پرونده باید جوابگو باشند. مدیار سمینژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که شرایط زندانها در ایران استاندارد نیست.
زندان ها در سراسر ایران استاندارد نیستش، چه برای زندانیان عقیدتی و چه برای زندانیان عادی و جرمه دیگه. چه سری چیزهای کلی داریم، مثل بهداشت، غذا، خورد و خوراک، دسترسی زندانی ها به اون نیازهای اولیه‌شون که در همه زندان ها خب ما این رو میشنویم، زندانیان مختلف شکایت دارن ازش. خب این مسئله در زندان فرشاپویه خب مخصوصا تو یک سال یکی دو سال گذشته که زندانیان عقیدتی به اونجا منتقل شدن، برخلاف اصل تفکیک و طبقه بندی زندانی به کرات چنیده شده، خیلی وضعیت بهداشتی بدی داره، زندانیان دسترس به خدمات پزشکی ندارند، شرایط غذایی بد هستش، تفکیک زندانیان صورت نمیگیره، کما اینکه شاهد بودیم که علیرضا شیر محمدعلی چه اتفاق براش افتاد در هفته گذشته و یا در همین دو سه روز گذشته چند تن از دراویش دوباره اونجا مشکل داشتن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. همه اینها میگه که شرایط این زندان استاندارد نیستش و یک توجه خیلی جدی و اساسی باید بشه.
علیرضا شیر محمدعلی در تاریخ 26 تیر ماه 97 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود.
در مورد نامه 10 زندانی سیاسی در ایران که خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمدی زندانی سیاسی 21 ساله شده اند از کیانوش فرید می شنیدیم. و اما عفو بین الملل با انتشار یک اطلاعیه تحت عنوان اقدام فوری از خطر اجرای حکم اعدام دانیال زین‌العابدینی در زندان مهاباد خبر داده و اعلام کرده که او در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته و اعدام او تعهدات بین المللی ایران را نقض می کند. بیشتر بشنفیم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
عفو بین الملل در اطلاعیه خود نوشته است دانیال زین‌العابدینی که همکنون در زندان مهاباد به سر می‌برد در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد به اتهام قتل، جرمی که در زمان 17 سالگی او رخ داده است. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید اجرای حکم اعدام این مجرم نوجوان به معنی نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، کنوانسیونی که ایران هم از اسفند ماه سال 1372 رسما به آن پیوسته و ملزم به اجرای آن است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند و مجازات‌های سنگینی همچون اعدام برای آنان ممنوع است. عفو بین الملل می گوید دانیال زین العابدینی هم اکنون 18 ساله است، اما در زمان وقوع جرم 17 سال داشته و نباید اعدام شود. به گفته این نهاد حقوق بشری، دادگاهی در شهر مهاباد دانیال زین العابدینی را در مورد مشارکت در قتل یک نفر با همکاری 4 جوان دیگر مجرم شناخته و او را در خرداد سال 97 به اعدام محکوم کرده است و دادگاه درخواست وکیل او را برای صدور حکم جایگزین به دلیل عدم برخورداری او از رشد عقلی کافی رد کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
دانیال زین العابدینی نوجوان 18 ساله‌ایه که به دلیل جرمی که در زمان 17 سالگی او ارتکاب یافته محکوم به اعدام شده و الان در معرض خطر اعدام در زندان مهاباد قرار داره. اگر مقامات ایرانی اقدام به اعدام دانیال زین العابدینی بکنن، یک بار دیگه مرتکب نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میشن که ایران هم این معاهدات رو امضا کرده. البته مهمه که اینجا ما تاکید بکنیم که عفو بین الملل با خانواده قربانی این جرم فجیع همدلی داره و مقام ها و مسئولان ایرانی وظیفه دارن که عاملان جرایم شنیع نظیر قتل صورت گرفته در این مورد رو به سزای اعمالشون برسونن، اما این مجازات نباید شامل مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی اعدام بشه، به خصوص زمانی که فرد محکوم کسیه که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته.
عفو بین الملل اعلام کرده که از آغاز سال 2005 تا کنون 99 مورد اعدام مجرمان نوجوان را در ایران ثبت کرده، اما بر این باور است که احتمالاً تعداد واقعی این اعدام ها بیشتر باشد. به گفته عفو بین الملل همکنون 10 مجرم نوجوان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و ایران همچنان یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام آنان ادامه می‌دهد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
سرمربی جدید ایتالیایی استقلال روز پنجشنبه کار خود را رسماً با امضای قرارداد در محل باشگاه با این تیم آغاز کرد. در مراسم امضای قرارداد و معارفه که در حضور خبرنگاران در تهران برگزار شد، آندره آستراماچونی گفت که قول قهرمانی نمی‌دهد، ولی قول می‌دهد که سطح کیفی تیم را بهتر کند. سرمربی ایتالیایی قراردادش 2 ساله است. 2 دستیار و 1 مربی بدنساز ایتالیایی به اضافه 2 مربی ایرانی و 1 آنالیزور ایرانی همراه با 1 مترجم کادر فنی 8 نفره استقلال را در فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که در مرداد ماه آغاز می‌شود تشکیل می‌دهند. هفته 4 لیگ ملت‌های والیبال از امروز جمعه در اردبیل با شرکت تیم‌های ایران، پرتغال، استرالیا و فرانسه آغاز می‌شود. اولین بازی ایران امروز ساعت 18:30 دقیقه در برابر تیم ملی والیبال پرتغال خواهد بود که در جدول 16 تیمی لیگ ملت‌های جهان 13 است. ایران در صدر جدول و در ردیف اول ایستاده. بقیه بسیاری از کارشناسان والیبال از جمله بهنام محمودی، بازیکن اسبق تیم ملی والیبال ایران که زمانی هم در ایتالیا بازی می‌کرده، صعود ایران از مرحله مقدماتی به مرحله نهایی در آمریکا قطعی است.
ما امسال قطع بیقیم به مرحله نهایی صعود خواهیم کرد و انشالله در امریکا اونجا بازی خوبی به نمایش بذاریم. عملکرد بسیار خوبی داشتیم و امتیاز کامل رو به اعتقاد ما میتونیم از این هفته چهارم کسب کنیم و هفته پنجم اگر امتیاز کامل کسب کنیم میتونیم به جوانان بیشتر میدون بدیم و به بازیکن اصلیمون کمی استراحت بدیم که برای هفته نهایی انشالله آماده میشیم.
بعد از هفته چهارم مسابقات در اردبیل تیم ایران برای هفته پنجم و آخر مرحله مقدماتی به بلغارستان سفر خواهد کرد تا سه مسابقه دیگر هم آنجا برگزار کند. به احتمال زیاد سفر بعدی تیم ملی ایران به آمریکا و شهر شیکاگو خواهد بود، جایی که شش تیم برتر جهان والیبال قهرمان لیگ ملت‌ها را در مرحله نهایی تعیین خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران در مسابقات جهانی این رشته در آمستردام حذف شد. تیم ملی بانوان ایران در چهار مسابقه که در جام جهانی بسکتبال سه نفره برگزار کرد، یک پیروزی مقابل مغولستان داشت و سه شکست در برابر اسپانیا، جمهوری چک و رومانی. و در فرانسه مرحله گروهی جام جهانی فوتبال بانوان که با شرکت 24 کشور دو هفته پیش آغاز شده تا ساعت دیگر پایان می‌یابد. از پنج تیم آسیایی که در رقابت‌های جام جهانی شرکت کردند، دو تیم کره جنوبی و تایلند حذف شدند و تیم‌های بانوان چین، استرالیا و ژاپن به دور یک هشتم نهایی راه یافتند. هم‌اکنون دو بازی آخرین از مرحله گروهی در جریان است که هر دو بازی تشریفاتی است. آمریکا با سوئد هر دو انتخاب شدند و تایلند و شیلی که هر دو حذف شده به حساب می‌آیند.
از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با تریبون آزاد رادیو فردا بگید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. شبی خوش و روز آدینه‌ای دلپذیر در پی اون براتون آرزو می‌کنم.